با اپیزود 17 اگزیت کست در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. سلام عرض می کنم خدمت مخاطبین گرامی اگزیت کست، اپیزودی دیگر از پادکست اگزیت و داستانی دیگر، داستان علی بابا. بعید میدونم نسل‌های جوان، حتی نسل میانسال امروزی، با شنیدن نام علی بابا به یاد افسانه 1001 شب و داستان علی بابا و 40 دزد بغداد بیفته. امروز اگه بگی علی بابا، اکثرا یاد alibaba.com میافتن، بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیکی جهان، زیر مجموعه گروه علی بابا که ابر شرکتی است چند ملیتی با ارزش تقریبی 250 میلیارد دلار. شرکتی که تا سالها پس از راه اندازیش در سال 1999 دفترش آپارتمان کوچکی بود در شهر هانگجو در چین، اما امروز گروه بزرگی است در حوزه‌های اینترنت، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی و خرده فروشی در سطح جهان. فعالیتی چشمگیر و گسترده داره و از پیشتازان مارکته. گروه علی بابا رو جک ما راه اندازی کرد، مردی که امروزه 55 سال داره و ثروتمندترین چینی و 20مین ثروتمند در کل جهانه. نام جک ما با نزدیک به 43 میلیارد دلار ثروت نه تنها در لیست ثروتمندترین های دنیاست، بلکه بر اساس رده‌بندی فوربز جک ما 21مین فرد با نفوذ و قدرتمند در جهان و در لیست 50 رهبر برتر دنیا قرار داره. فوربز همچنین جک ما رو به سبب فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که برای اقشار کمتوان در چین، آفریقا و خاورمیانه انجام میده، ملقب کرد به قهرمان آسیا در سال 2019. چند دهه در زمان برگردیم به عقب، بریم به دوران نوجوانی جک که در واقع اواخر دوران کمونیسم در چین بود، زمانی که درهای بازار چین به آرامی به سوی جهان باز می شد و همچنین مرزهای چین و استقبال گردشگران از سر تا سر دنیا برای سفر و بازدید از این کشور تاریخی. جک نوجوانی 12 ساله که به شدت علاقمند فراگیری زبان انگلیسی بود، حدود 27-28 کیلومتر مسیر رفت و برگشت منزل تا هتل بین المللی هانگجو رو با دوچرخش پدال می زد تا به رایگان راهنمای تور و گشت و گذار توریست های انگلیسی زبان باشه، بلکه بتونه در تعامل با اونها زبان انگلیسی یاد بگیره. جک 8 سال تمام هر روز در هر شرایطی، در سرمای زمستان یا در گرمای تابستان، به این کار ادامه داد. در خلال این مدت بود که با خانواده استرالیایی که دارای 2 فرزند بودند آشنا شد. جک در واقع نام واقعی و اسم چینی این نوجوان نبود، بلکه اسم مستعاری بود که اون خانواده استرالیایی صداش می زدن، بس که تلفظ نام چینیش سخت بود، اسمی که از اون به بعد برای خودش انتخاب کرد. صمیمیت اون خانواده استرالیایی با جک به حدی زیاد شد که تا سالها بعد از مراجعتشون به استرالیا با جک نامه‌نگاری داشتن و در سال 1985 بود که از جک دعوت کردن برای تعطیلات به استرالیا و به نزد اونها بره. به گفته جک این اتفاق رخدادی بود که زندگیشو به کلی دگرگون کرد. او که در کتاب‌های درسی دوران چین کمونیستی خونده بود که آسمان همه جای دنیا یک رنگه و زندگی مردم در کشورهای دیگه دنیا هم مثل چین و مردمان چینیه، وقتی برای مدت 31 روز به استرالیا رفت، تا چندین روز محو تماشا و مبهوت تفاوت فرهنگ و سطح رفاه و سبک زندگی مردم در استرالیا بود. در بازگشت به چین بود که مصمم شد تغییراتی اساسی در زندگیش بده. بیش از 10 بار برای ورود به دانشگاه هاروارد اقدام کرد و هر 10 بار در فرایند دشوار گزینش این دانشگاه ناموفق بود. جک حتی در کنکور سراسری چین که سالیانه یک بار انجام می شد هم چندین بار مردود شد و بار سوم یا چهارم بود که بالاخره در مؤسسه تربیت معلم که به گفته خودش بدترین دانشگاه چین بود برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی پذیرفته شد. جک در پیدا کردن کار هم با سختی‌های زیادی مواجه شد. حاضر بود برای کار در هر جا و به هر کاری تن بده، اما موفق نمی‌شد. شعبه KFC به تازگی در شهر باز شده بود و کارگر استخدام می‌کرد. در کل 24 متقاضی برای اشتغال به کار در KFC اقدام کردند. 23 نفر پذیرفته شدند الا جک. اما در تحصیل جک دانشجوی موفقی بود. در ابتدا در دانشگاه خودش و سپس در شهر نماینده دانشجویان شد و از بین 5000 فارغ التحصیل در اون سال تنها فردی بود که برای تدریس در دانشگاه پذیرفته شد با حقوق ماهیانه 100 تا 120 رنمنبی که میشه تقریبا 12 تا 15 دلار. در واقع حقوق کار کردن یک ماه جک برابر بود با دست مزد یک کارگر برای یک تا دو ساعت کار در آمریکا. در سال 1995 جک به عنوان مترجم به همراه هیئتی تجاری عازم شهر سیاتل در آمریکا شد. اونجا بود که جک برای اولین بار در عمرش با پدیده‌ای به نام اینترنت آشنا شد. جک به همراه دوستش که کمی با کامپیوتر و اینترنت آشنایی داشت، واژه بیر به معنای آبجو در چین رو در موتور جستجوی یاهو وارد کردن، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. اونجا بود که جک تصمیم گرفت وبسایتی راه اندازی کنه، بلکه بتونه به این طریق اطلاعات بیشتری در مورد چین به مردم دنیا ارائه کنه. برای همینم دامین چاینا پیجز رو ثبت کرد. در بازگشت به چین، جک که تا اون زمان کامپیوتر خانگی ندیده بود و به گفته خودش حتی دستش کلیدهای کیبورد رو لمس نکرده بود، با این حال 2000 دلار قرض کرد تا وبسایت چاینا پیجز رو راه اندازی و براش محتوا تهیه کنه. چاینا پیجز روز به روز رشد می کرد تا جایی که شد رقیب جدی و اصلی شرکت مخابرات چین. بعد از یک سال رئیس شرکت مخابرات شخصاً به جک اعلام کرد که قصد داره در چاینا پیجز مشارکت داشته باشه و مبلغ 185 هزار دلار به جک پیشنهاد داد. رقمی چشمگیر که جک تا اون زمان به عمرش ندیده بود. در نتیجه این شراکت، شرکت مخابرات 5 صندلی و رأی هیئت مدیره در اختیار گرفت، در حالی که جک تنها 2 صندلی داشت. تقریبا تمام ایده های خلاقانه جک برای پیشرفت در تصمیم گیری های هیئت مدیره با مخالفت اکثریت رد می شد و جک که از این روال خسته شده بود، از چاینا پیجز استعفا داد. بعد از اون جک از سوی دولت چین دعوت به کار شد تا در پروژه راه اندازی و کمک به پیشرفت کسب و کارها با دولت همکاری کنه، ولی جک قصد داشت پلتفرم تجارت الکترونیکی خودش رو بسازه. برای همین هم در سال 1999 18 تن از دوستانش رو به آپارتمانش دعوت کرد و ایده خودش در خصوص راه اندازی پلتفرم تجارت الکترونیکی با هدف کمک کردن و تسهیل تجارت برای کسب و کارهای کوچک و متوسط با دوستانش در میون گذاشت. در همون جلسه بود که مبلغ 60 هزار دلار جمع آوری شد که میشه گفت سرمایه سید بود برای راه اندازی کسب و کاری که کمی بعدتر اسمش شد علی بابا. اینکه چطور اسم علی بابا انتخاب شد هم داستان جالبی داره. جک به دنبال نامی بود که برای اکثریت مردم دنیا به گوش آشنا باشه و مهمتر از اون تلفظ کردنش در همه زبانها امکان پذیر و آسون باشه. جک میگه در رستوران شام میخوردم که به یاد داستان علی بابا افتادم که حامی ضعیفان بود و به اونها کمک میکرد و این با هدفی که ما داشتیم، یعنی کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط، همخوانی داشت. به نظرم اسم مناسبی بود، منتها گفتم بد نیست کمی هم تحقیق کنم. از پیش خدمت رستوران سوال کردم علی بابا رو میشناسی؟ پاسخ مثبت داد و حتی خلاصه ای از داستان علی بابا رو هم برام تعریف کرد. در بازگشت از رستوران در راه از 30 نفر دیگر که ملیت‌های متفاوتی داشتند، از چند چینی، چند هندی، تعدادی ژاپنی و حتی چند نفر اروپایی نیز در مورد علی بابا سوال کردم. همگی نام علی بابا رو شنیده و با داستان او کم و بیش آشنایی داشتند. و جالب‌تر این که همه هم نام علی بابا رو درست تلفظ می‌کردند. اونجا بود که در انتخاب نام علی بابا مصمم شدم و به سرعت دامین alibaba.com رو ثبت کردم. جک با لبخندی بر لب اضافه میکنه دامین علی ماما رو هم ثبت کردم. گفتم شاید در آینده کیس مناسبی پیدا بشه و علی بابا شاید بخواد ازدواج کنه. در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که چطور علی بابا متعاقب رخ دادن وقایعی تاریخی مثل ترکیدن حباب .com و فراگیر شدن بیماری سارس به حیات خودش ادامه بده، باز هم به طنز پاسخ داد به 3 دلیل مهم: اینکه نه پول داشتیم، نه تکنولوژی و نه پلن. و اضافه میکنه که این طورها هم نبود، ما اشتباهات زیادی داشتیم. من قصد داشتم کتابی بنویسم با عنوان 1001 اشتباه علی بابا. یکی از اشتباهات بزرگ ما رشد بسیار زیاد، سریع و بیش از اندازه ما بود که سبب شد بعد از ترکیدن حباب دات کام به ناچار تعدیل نیرو کنیم و تا مدت‌ها دفتر علی بابا همون آپارتمان کوچک من بود و حساب دلار به دلار خرج کردنمونو داشتیم. در سال 2002 زمانی رسید که فقط برای 18 ماه جریان نقدی یا به اصطلاح کش فلو داشتیم و ناگزیر باید کاری می‌کردیم. دقت کردیم، دیدیم تعداد کاربران رایگان بسیار زیادی داریم ولی متناسب با اون درآمد نداریم. و اینکه تا اون زمان فعالیت ما محدود میشد به داخل چین، تصمیم گرفتیم پلتفرم خودمونو به سطح جهانی و بین المللی گسترش بدیم و پل ارتباطی باشیم بین تولید کنندگان و صادر کنندگان چینی و خریداران آمریکایی. در واقع پاسخ جدی به سوال شما در خصوص زنده موندن و متعاقبا رشد ما، پیوتی بود که در مدل کسب و کارمون زدیم و البته انجام این کار نیازمند جذب سرمایه بود و ما موفق شدیم 25 میلیون دلار از گلدمن ساشی و سافت بانک سرمایه تامین کنیم. از محل جذب این سرمایه بود که تونستیم زیر مجموعه هایی به علی بابا اضافه کنیم، از جمله مارکت پلیس تاوباو و همچنین علی پی. هرچند جک ما و علی بابا که بعد از اضافه شدن زیر مجموعه ها تبدیل شد به گروه علی بابا، با مشکلات زیادی روبرو بودن. مثلا مارکت پلیس تاوباو 6 سال پس از راه اندازی به نقطه سر به سر رسید، یعنی بعد از 6 سال کار و زیاندهی در سال 7 سودآور شد. تاوباو در رقابت تنگاتنگ با ایبی که تازه وارد میدان چین شده بود و بارها قصد به تملک در آوردن تاوباو رو داشت، دوام آورد و در نهایت موفق به از میدان به در کردن رقیب شد، به نحوی که ایبی از فعالیت مستقیم در چین صرف نظر کرد و شعبات خودش رو در این کشور تعطیل کرد. نکته قابل تأملی که میخوام خدمت شما عزیزان بگم این که رکود سال 2008 آمریکا رو میشه از منظر دیگه‌ای به رونق مارکت چین تعبیر کرد. در این سالها که بازار آمریکا در رکود بود و قیمت تمام شده ی تولید محصول در آمریکا گرون تموم میشد، قریب به اتفاق تولید کنندگان آمریکایی به آوتسورس کردن تولیدات خودشون و تجار آمریکایی به وارد کردن کالا از چین روی آوردن، چرا که براشون بسیار مقرون به صرفه بود و هنوزم هست و پلتفرم و پل ارتباطی بین این دو کشور هم علی بابا بود و هنوزم هست. وبسایت alibaba.com به زبان انگلیسی فقط مورد استفاده تجار آمریکایی نیست، بلکه کسب و کارها در 240 کشور دنیا از خدمات اون بهره میبرن. وبسایت ای کامرس علی بابا به زبان چینی به نام 1688.com پلتفرم تجارت بیزنس ها با هم یا همون B2B در داخل چینه و از خدمات دیگر این گروه میشه از وبسایت علی اکسپرس نام برد که سرویس خرده فروشی به قیمت عمده و ارزان برای بیزنس های کوچکتر رو فراهم آورده و جالب اینجاست که بیشترین بازدید کنندگان علی اکسپرس اهالی روسیه هستند. علی اکسپرس رو به جهت بزنس مدل میشه تقریبا با ایبی مقایسه کرد. پلتفرم تاوباو امکان رایگان معامله مشتری با مشتری یا معاملات سی تو سی رو هم متعاقباً اضافه کرد. وبسایتی که به خاطر سهولت در ثبت نام و رایگان بودنش باعث شده تا بر اساس اعلام الکسا اینترنت دومین وبسایت پربازدید چینی باشه و البته محل و مدل درآمدش از آگهی‌هایی که به نمایش میگذاره. برخی از زیر مجموعه های علی بابا در دهه 2000 زیر مجموعه هایی در زنجیره تأمین مرتبط یا بعضن غیر مرتبط برای خودشون تشکیل دادن و بعدها بعضن یا خودشون شرکتی مستقل شدن یا هنوز هم به فعالیتشون زیر پرچم علی بابا ادامه میدن. مثلا در ماه مارچ 2010 تاوباو با عنوان ای تاو امکان خرید گروهی با تخفیف زیاد در مدت کم که اصطلاحاً بهش فلش سیلز میگن رو فراهم آورد و در اون محصولات آمازون، نایکی و دیگر بزنس ها رو عرضه میکرد و یک سال بعد بود که ایتائو تبدیل شد به شرکتی مستقل. علی بابا همچنین در داخل چین با شرکت‌های بزرگ حمل و نقل مشارکت و بعضن مرجرهای متعددی انجام داده که بیشتر اونها در راستای غنی‌تر کردن زنجیره تأمین علی بابا و ارائه سرویس بهتر به مشتریانشه. در سال 2005 یاهو به روش VIE که مخفف Variable Interest Entity با سرمایه گذاری مبلغ 1 میلیارد دلار به میزان 40% سهامدار شد. اما این به این معنی نیست که 40% سهام علی بابا متعلق به یاهو باشه، چرا که VIE مدلی خاص از سرمایه گذاریه که بعداً در جای خودش مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط به طور خلاصه عرض کنم که در این روش سرمایه گذار در شرکت مستقل یا شاید بشه گفت شعبه خارجی شرکت اصلی شریک میشه و نه در تمام شرکت. و یکی از مزایای این روش برای شرکت خارجی در آمریکا اینه که راه برای ورود به بازار سهام در آمریکا براش هموار میشه و همین اتفاق برای علی بابا هم افتاد. 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری یاهو چیزی در حدود 10 برابر در افزایش میزان ارزش سهام علی بابا به هنگام IPO یا عرضه اولیه تأثیرگذار بود. در سال 2013 علی بابا با مشارکت شرکت واندا وارد بازار خرده فروشی به صورت سنتی شد، یعنی نه فقط به صورت آنلاین بلکه رسماً 25% فروشگاه های زنجیره‌ای این تایم رو خریداری کرد. منتها مدتی بعد با مبلغ 2.6 میلیارد دلار تصمیم گرفت که این شرکت به صورت مستقل و جدا از علی بابا فعالیت کنه و از این طریق ورود نقدینگی به علی بابا باعث افزایش ارزش سهام علی بابا در سال 2014 شد. در اپریل همون سال یعنی سال 2014 علی بابا موفق شد در سری دی جذب سرمایه از شرکت بزرگ و فعال در عرصه هج فاند به نام کوتوی و ویسی معروف اندریسون هوروویتس و لیفت مبلغ 323 میلیون دلار جذب سرمایه کنه و متعاقب اون اقدام به خرید 50% سهام شرکت گوانجو اورگرید شد که در عرصه ریل استیت یا املاک و مستغلات فعال بود. علی بابا همه این فعالیت ها را انجام داد تا پیش از سهامی عام شدن بتونه پورتفولیوی غنی و به تبع اون سهامی ارزشمند داشته باشه و همین طور هم شد. در 18 سپتامبر سال 2014 علی بابا که با ارزش 68 دلار اقدام به عرضه اولیه سهام خودش کرده بود، ارزش و عایدیش برای شرکت و سرمایه گذارانش رسید ابتدا به مرز 21 میلیارد و 800 میلیون دلار و چند روز بعد با عرضه سهام در بازار سهام نیویورک این رقم بالغ شد بر 25 میلیارد دلار و علی بابا شد با ارزشترین IPO در تاریخ ارزشمندتر از مجموع ارزش عرضه اولیه سهام 3 ابر شرکت گوگل، فیسبوک و توییتر روی هم رفته. در سپتامبر 2018 جک اظهار تمایل کرد که میخواد از سمت خودش به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه علی بابا کناره گیری کنه و نهایتاً یک سال بعد جک ما رسماً از سمت خودش کنارگیری کرد تا بتونه بیشتر بر روی فعالیت‌های خیرخواهانه و بشر دوستانه تمرکز کنه و دانیل جنگ جایگزین جک ما شد. گروه علی بابا که در حوزه تکنولوژی در عرصه‌های B2B، B2C و C2C از پیشتازان مارکت و دارای بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیکی جهانه، در عرصه‌های مرتبط نظیر فینتک نیز از بازیگران بزرگ مارکته. در اوایل سال 2018 بود که اعلام شد علی پی با 800 میلیون کاربر پیپل رو پشت سر گذاشته و امروزه علی پی با بیش از 1 میلیارد کاربر پیشتاز حوزه میزان تراکنش از طریق موبایل. و در شرایط فعلی علارغم وضعیت بحرانی ناشی از فراگیر شدن کووید 19 و بیماری کرونا، بد نیست بدونید ارزش سهام علی بابا از ابر شرکت‌های همچون گوگل و فیسبوک کمتر کاهش یافته و ضربه خورده. و عجیب‌تر این که شاخص‌های رشد اقتصادی چین، کشور مهد کرونا، هرچند اندکی کاهش پیدا کرده اما وخیم که هیچ، هنوز منفی هم نشده و پیش‌بینی‌ها حاکی از اینه که مارکت چین با تمهیداتی که برای مقابله با این بیماری در نظر گرفتن به زودی به حالت عادی برمیگرده. شاید به خاطر همین پیش‌بینی‌های خوشبینانه باشه که همین چند روز پیش علی بابا اعلام کرد قصد داره طی 3 سال آینده بالغ بر 28 میلیارد دلار در عرصه کلاود یا فضای ابری سرمایه گذاری کنه. علی بابا در پی فراگیر شدن بیماری کرونا بسیاری از سرویس های خودش رو به رایگان در اختیار کسب و کارها قرار داده و همچنین نه فقط به مردم چین بلکه به بسیاری از کشورهای دیگه از جمله ایران کمک های شایانی کرده. من اینو در اخبار خبرگزاری‌های معتبر و موثق خوندم و انتقال دادم، وگرنه کمکی به ما که نرسیده. اگه به شما رسیده که خوش به حالتون. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. فالو کردن پیج اینستاگرام اگزیت کست و سابسکرایب کردن در کست باکس، شنوتو، گوگل و اپل پادکست و معرفی ما به دوستان و عزیزانتون فراموش نشه. خبر خوب و پایانی این که گپ و گفت‌های من و نوید عزیز در قالب اگزیت تاک بعد از مدتی وقفه به زودی از سر گرفته میشه و همچنین با کارشناسان و عزیزان مجرب در این حوزه مصاحبه خواهیم داشت در قالب اگزیت انترویو. مثل همیشه مراقب خودتون باشید. تا بعد.